میکنم بتونه کمک کنه و اینکه شما چه کردین تو این شرایط.
دقیقاً من به واسطه یه شغلم که حالا توی سایت مشاوره غیر حضوری برای کل دنیا هم دارم، میبینم من با هر کشوری دارم صحبت میکنم، حالا درسته ایرانی هستن ولی میبینم دغدغه‌شون هم همینه، کارش تعدیل شده، نمیدونم این مشکل به وجود اومده، مدرسه بچه آنلاین شده، این مسائل ایجاد شده، و اینجا فکر میکنم که چه همدردی خوبی داره غیر مستقیم اتفاق میفته. پس صحبت کردن با دیگران نه تنها میتونه کسر شأن نباشه، که چه بسا وقتی آدم در یک شرایط همه‌گیر قرار میگیره احساس بهتری پیدا میکنه. مثل زلزله، زلزله دردناکترین اتفاقه. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه کاملا از حوزه کنترل ما خارجه و کاملا غیر قابل پیش بینیه، بنابراین خیلی ترس ایجاد میکنه، خیلی دغدغه بزرگیه. ولی اون وقت که رخ میده و تجربهش رو یه کوچولو تقریبا 3-4 سال پیش تو تهران داشتیم، وقتی همه میان بیرون و با هم صحبت میکنن، این درد و رنج ها داره کم میشه، چون همونقدی که من ترسیدم همسایه من هم ترسیده، اون دوست هم ترسیده، همه نگرانیم و همه مراقب همیم. این مراقبت‌های اجتماعی، حمایت‌های اجتماعی، حمایت‌های خانوادگی یکی از مهمترین فاکتورهاییه که در کاهش استرس فردی کمک می‌کنه. پس درک کردن یه همسر، یه خانوم، خیلی خوب دوست داشتید مثلا سال 1400 یا 1399 رسید، مبل تو عوض کنی خیلی خوبه، پرده رو عوض کنی خیلی خوبه، ولی متاسفم که این اتفاق افتاد و تو باید خواستت رو باز هم به تأخیر بندازی. پس اینجا باید اولویت بندی کنم که شرایط آرامش برای من ارزشه یا اون مبل ارزشه. این ارزش گذاری توی تکنیک پذیرش و تعهد به ما کمک میکنه که خیلی خوب الان ارزشم چیه. چون بسیاری از مراجعا وقتی میان من ازشون میپرسم که در تلاطم هزینه ها و خرج های، حالا من نیازهای فیزیولوژیک رو نمیخوام دستکاری کنم، اونا اصلا سر جاشه، معلومه اگر من شکم گرسنه بخوابم اصلا صبح نمیتونم انرژی داشته باشم، تربیت فرزند چیه. ولی برای مواردی که حالا به طبع مراجعان خودم میگم، اینو به این خاطر گفتم که من کاملا من هم از همون قشرم و این درد رو با تمام وجودم تجربه کردم. ولی وقتی میان مثلا میگم خیلی خوب تو آرامش برای چیه، میگه رابطه خوب با فرزندم، میگم ولی این کاری که داری انجام میدی برخلاف اونه، در راستای آرامش نیست. اگه آرامش برای تو ارزشه، باید همه کارها در راستای ارزش باشه. آرامش برای اون خانم چیه؟ میگه خب با همسرم رابطه خوب داشته باشم. خب وقتی نیازها داره اینطوری مطرح میشه و اون دوچار دغدغه میشه، خلقش میاد پایین و اصلا دیگه حاضر نیست بره سر کار روتین و روزمرهش، پس رفتار تو باعث شده که برخلاف ارزش‌هایی باشه که به دنبالش بودی، مثلا آرامش.
خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. دعوت میکنم شنوندگان هم اگر نکتهی به ذهنشون خطور میکنه درباره مباحثی که در برنامه امروز مطرح میشه، حتما با ما در میون بگذارن از طریق سامانه پنج‌کوتاه 30,000-3637. در استودیوی تصویری اسکای 98 در همراهی با راهبلد مسیرمون خانم دکتر مینا پورفرخ، متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه، داریم یاد میگیریم که چطور در شرایط سخت اقتصادی خانواده رو مدیریت کنیم و ایشون با مثال هم با ما صحبت میکنن. این خیلی کمک میکنه که موضوع برای ما ملموس بشه. شما هم حتما درباره تجربیاتتون با ما صحبت کنید، نمونه های خیلی کوچک، حتی با خرید یک گلدان که خانم دکتر هم مثالش رو زدن که حالا یکی از مراجعینتون خانم دکتر این کار انجام میدادن،
نمونه گل رفتم گل بگیرم و گل فروشه خیلی شلوغ
مثالتون
بود. بله برای خودم اتفاق افتاد و گفت آره خیلی مردم به خاطر این دوران انگار که میخوان طبیعت رو به خونه هاشون ببرن.
پس با یک مثال های خیلی کوچیک میتونید به ما بگید که تو شرایط سخت اقتصادی چی کار میکنید که خانواده شما حالشون خوب باشه و این شرایط رو چطور مدیریت میکنید. دنبال چیزهای بزرگ نرید، همین مثال های کوچک رو بزنید. اگه خانم محترمی الان صدای ما رو میشنوه خیلی خوشحال میشیم که دیدگاهش رو بگه. اگر هم همه تلاشتون رو کردید برای اینکه تو این شرایط سخت اقتصادی خانواده رو مدیریت کنید ولی کارهایی که کردید موفقیت نداشته و حالا به اون نتیجه که میخواستید نرسیده، حتما با ما به روشنی مطرحش کنید که ما بتونیم از راه بلد مسیر براتون راهکار جویا بشیم. خانم دکتر در خدمت شما هستیم، حالا اگر توضیحی دارید و باز هم نمونه بارزی برای اینکه بتونیم که به عنوان یک سازوکار ببینیمش که تو این شرایط سخت بتونیم شرایط رو برای خودمون به سمت آرامش و آسایش ببریم برامون بفرمایید.
وقتی که اوایل همین ویروس کووید بودیم سال گذشته، خب یه عکسایی تو شبکه‌های اجتماعی پخش شد که مثلا 100 سال پیش در اسپانیا ماسک‌های پارچه‌ای رو زده بودن رو صورتشون. من به شخصه حالم خیلی خوب شد با اون عکس، به خاطر اینکه متوجه شدم که خب پس هر چندین سال، هر قرن یه داستان جدیدی، حالا یه دورانی وبا بوده، یه دورانی تیفوس بوده. من میخوام اینجا اشاره کنم به لوگوتراپی یا معنا درمانی. همه ما حالا اگر حالا تو حوزه روانشناسی هم نباشیم احتمالاً ویکتور فرانکل رو میشناسیم که توی اتریش یادبودی از ایشون هست. ایشون یک روانپزشک بوده و زمان جنگ جهانی ایشون هم گرفته میشه، به اردوگاه نازی‌ها برده میشه برای اینکه نوبتشون بشه به کوره های آتش سوزی فرستاده بشن. خب خیلی ها از ترس آنقدر ایمنی بدنشون پایین می اومده که در همون دوران بیماری تیفوس وجود داشته و تیفوس می گرفتن و قبل از اینکه برن داخل کوره های آدم سوزی از بین می رفتن. فرانکل با خودش میگه خب ما که آخر راهش مرگه، پس بذار از دانشم و تجربم که به عنوان یک پزشک استفاده کنم و به درمان بپردازم. پس فرانکل پذیرفته هم تیفوس رو که اگه بخوام برم توی اینا احتمال مبتلا شدنم زیاده، این پذیرش درده. هم میتونسته بره یه گوشه سلول انفرادی، حالا برای خودش پزشک بوده احتمالاً یه جایگاه خاصی هم بهش میدادن، و ناامید مثل اونا قصه بخوره، ایمنی بدن بیاد پایین. ببینید افرادی که کرونا خیلی داستان عجیبیه، در سالهای آینده پژوهش‌ها میاد بیرون، آیا افرادی که ترسوتر و نگرانتر هستن و خیلی حساس‌ترن بیشتر مبتلا میشن؟ اگر مبتلا شدن اونها از بین میرن؟ چون خیلی سال گذشته در مورد کرونایی که به قلب میزنه، به قلب نمیزد، پنیک میشدن افراد، حمله وحشت زدگی و از ترس سکته میکردن، مثل غرق شدن. اومدن تحقیق کردن دیدن افراد موقع غرق شدگی بسیاری از افراد قبلش سکته میکنن از ترس. پس اینجا اون پذیرش درد ایمنی ما رو نمیذاره بیاز پایین، و این چیزیه که خیلی در حق روانشناسی کوتاهی شد در پروسه کرونا، که این روان اگر قوی باشه ایمنی رو پایین نمیذاره بیاد. بنابراین فرانکل میاد از این تخصص خودش استفاده میکنه و با نور امیدی که داره به عنوان اینکه به انسانها دارم کمک میکنم میره و درمان رو شروع میکنه و نه تنها خودش تیفوس نمیگیره، چون ایمنی بالاست، کار خیر کردن خیلی ذوق داره، حالش رو خوب نگه داشت، انگیزه، و نه تنها دچار تیفوس نمیشه چون هنوز واکسن و تمهیدات نبوده، اتفاقا جنگ هم تموم میشه و اینا اصلا آزاد میشن. بعد میاد مبدع معنا درمانی، یعنی اگر ما انسان ها بتونیم به رنج هامون معنا بدیم، درد اون رنج تقلیل پیدا میکنه. یعنی جنس ما نمیخوایم انکار کنیم بگیم نه دردی وجود نداره،
که مثلا الان شرایط سخت نیست، شرایط سخت اقتصادی
نیست، قطعا هست، ولی وقتی معنا بدم که خیلی خوب این شرایط سخت باعث شده من تو شغلم یه تکنیک جدید اضافه کنم، همین شرایط سخت که یک ماه قرنطینه است چقدر تلاش کردم که من هم آنلاین و برخط باشم و فروشم رو بتونم از طریق پست و اینترنتی، چون نمیشه که تو یه ماه بگیم ما خرید نکردیم،
یعنی تغییر مثبت در راستای کاری که داریم انجام میدیم،
تغییر برای سازگاری برای موندگار شدن. و آدمایی که میشینن قصه میخورن، انرژی روانیشون رو پایین میارن، دیگه جایی برای تغییر، برای قدرت خلاقیت. خلاقیت ببینید توی هرم نیازهای مزلو پایین ترین صد نیازهای فیزیولوژی که من اشاره کردم، اگه گرسنه صبح بیدار بشم، اصلا شب و نخوابیدم، من اصلا خلاقیتش دردم میخوره. ولی انسانهایی که میپذیرن شکست رو یک تجربه میبینن، این ایمنی بدن میره بالا. همین که سلامتم خدا رو شکر که میتونم فکر بکنم، بنابراین میره قسمت بالای هرم که خودشکوفاییه. انسانهای خودشکوفا که تعدادشون هم همونطور که تو هرم میره بالا کمتر میشه، اینا میان فکر میکنن که چطور سازگاری ایجاد کنن.
درست. من سوالات مردم رو هم با شما مطرح کنم. تو این فاصله 0903-96-01 گفتن که شرایط کاریم طوریه که گاهی بیکارم و در زمان بیکاری خانومم محیط خونه رو خیلی پرتنش میکنه، حتی زمانی که حقوق دیر میدن میگن که تنش باز هم زیادتر میشه و انقدر زیاد میشه که من دیگه مجموعشم مثلا کوتاه بیام. گفتن که راهنمایی بگیری برام که چیکار کنم.
اینجا رادیو اقتصاده و نظر دادن توی این مباحث که احتمالاً شنونده هایی داریم که بیشتر از من دادن رادیو اقتصاد گوش میدن یه ذره مشکله، ولی من اعتقاد دارم که اصلا چیزی به عنوان کار نیست وجود نداره. اینکه ما چقدر طالبیم و چقدر به دنبالشیم، من این بیکاری رو نمیتونم بپذیرم.
شاید شغلشون طوریه که مثلا فصلیه یا این آره. حالا موقت هست.
یادم همون پارسال توی یکی از دوستانم یا یکی از دنبال کنندگانم یه چیزی رو استوری گذاشته بود که مثلا یه شرکتی که داره ماسک تولید میکنه تو فضای مجازی و به چندین کارگر نیاز داره. خب مثلا کارگر شرکت فلان که به خاطر کرونا کارش تموم شده، این فرصت خیلی خوبیه. همین ماسکایی که الان رو صورتمونه، واقعا پارسال همین موقعا به سختی شاید داشتیم پیدا میکردیم و الان تو داروخونه ها پره با قیمت خیلی مناسب، یک سوم پارسال داریم تهیه میکنیم. پس کی اینا رو تولید کرده؟
یعنی پیشنهادتون یک کار دیگر در کنار کاریه که انجام میدن؟
یعنی ما البته خب حق با شماست، شاید کارشون واقعا فصلی، شاید کشی که شب داشته روز توی خونه است. مثلا منظورم این افراد نیست، چون خیلی شرحال کوتاهیه. ولی برای شغلهایی که مثلا چه میدونم اقماری، حتی 3 هفته یه جا کار میکنن یه هفته میاد تهران، خب قطعا همسر باید کمک بکنه، شرایط آرامی باشه که اون فرد بتونه واقعا از حضور در کنار همسر و فرزند لذت ببره.
شما البته اشاره کردید که شرایط رو برای همسرشون هم توضیح بدن، درست؟
بله،
یعنی گفتگوی مؤثر داشته باشن.
و حتی چه بسا اون آقا بره تو آشپزخونه، خیلی خوب داریم خرید میکنیم، باید الان استریل کنیم، فرایند این توی میتونه به همسر کمک بکنه و شاید این به خانم دلگرمی بده. یعنی مطمئن باشین جایی که همراه با تنش و اعتراضه یک خشم فروخورده‌ای وجود داره که فرصت صحبت کردن داده نشده و این خشم ابراز نشده. خشم یه هیجانه، مثل ترس، مثل غم، مثل شادی، همه ما تجربه کردیم، ولی اون بلوغ روانیه که فرصت ابراز خشم رو در ما متفاوت میکنه. یکی میزنه رو میز، یکی چیزی پرت میکنه، یکی فریاد میزنه و یکی خیلی بالغانه یک ارتباط بدون خشونت، مشاهده بدون قضاوت میکنه. ما دورهای ارتباط بدون خشونت 3-4 تا فاکتور داره. 1، ارتباط صحیح با مشاهده بدون قضاوت. حالا چرا اونجا لم دادی؟ تو هم آره مامانت هم میگفت همیشه همین، یعنی هی میره اضافه می قضاوت. نه، فقط مشاهده میکنم. الان تو آشپزخونه چی دلت میخواست؟ دلت میخواست کمکت میکرد؟ حس تنهاییه؟ خیلی شفاف مطرح کن. این که ما خرید کردیم و من هم باید نهار درست کنم، هم باید مرتب بکنم، حس تنهایی و دیده نشدن به من میده، این گام اول. نیاز دارم بیای و همراه هم باشی و کمک کنی. خب کدوم مردیه که با همین آرامش این درخواست شفاف رو میشنوه شروع کنه به اعتراض کردن؟ ولی وقتی ما قضاوت میکنیم، همه هفته که سر کاری، الان هم که تو خونه ای فقط دستور میدی، چای میخوای، کمک نمیکنی، اینها مواردی که فرد رو دچار تنش میکنه. و تو دوران زیست کرونا بسیاری از مراجعان ما همین بودن که تازه بعد 20 سال تو خونه کنار همن و دارن شک میکنن اصلا این رابطه درست بوده یا نه.
درسته. متشکرم. دعوت میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند هم همچنان ما رو همراهی کنن و پاسخگوی پرسش برنامه باشن. وقتی شرایط سخت اقتصادی هستید، خانواده شما چطور این شرایط رو مدیریت میکنه؟ پاسخش رو به دستمون برسونید. وکالت و کارشناس حضوری امروز برنامه ایسکای 98 خانم دکتر مینا پورفرخ، متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه هستند. ایشون حضور پیدا کردن در برنامه ایسکای 98 خانم دکتر پورفرخ برای پاسخگویی به پرسش‌های شما در خصوص موضوع مدیریت اقتصاد خانواده. در این خصوص فقط با ما لطفا صحبت کنید. شما تو شرایط سخت اقتصادی چطور اقتصاد خانوادتون رو مدیریت میکنید؟ با مثال از تجربیتتون با ما صحبت بفرمید. پیام خیلی جالبی به دستم رسیده از سوی دوست شنونده با شماره 0919 0750 که خانم محترمی هستند و گفتن که من به همسرم یعنی آقامون گفتم که هر چیزی که توی بازار گرون میشه رو سریع قیمتش رو به من منتقل کنه برای اینکه من بتونم یک جایگزین براش پیدا کنم و اینکه ما با همدیگه خیلی زیاد صحبت میکنیم. لطفا پیام من رو بخونید. خانم دکتر خیلی پیام جالبیه به نظر من البته. حالا نظر شما چیه؟ یعنی این دو دارن با هم یه گفتگوی مؤثر میکنن و همسر همدلی هم میکنه با آقاشون.
دقیقاً این یعنی صمیمیت. یعنی اگه یه مشکلی توی زندگی به وجود میاد که حالا یک تغییر وضعیت به خاطر کرونا یا به خاطر شرایط اقتصادی من میپذیرم تو رو که چه بسا همراهتم هستم. خب این یعنی خانواده‌ای که همراه یعنی آرامش براش جزء ارزش و نه اینکه مثلا اون جنس کالایی که حتما قیمتش رفته بالا و چقدر هم خوب همدلی میکنن که بتونن شرایط مشابهش رو پیدا بکنن.
درسته، یعنی الان صرفاً این شرایط سخت اقتصادی برای همه است و اینگونه نیست که چون حالا تو پیام هایی که میدیدم انگار که خانم ها آقایون رو شاید مقصر بدونن، خانم هایی که شاید در منزل هستن و به قول شما از شرایط اقتصادی خبر ندارن صرفا آقایون رو مقصر بدونن که حالا درآمد کاهش پیدا کرده، ولی خب این یک شرایط کلی است که بر جامعه و کلن جهان حاکم شده. بازم برامون بگید که چی کار کنیم تو این شرایط برای اینکه بتونیم از این روزهای سخت اقتصادی با آرامش بهتری در خانواده گذر کنیم، مخصوصا اینکه اعضای خانواده چطور به هم کمک کنن.
یه کتابی هست به نام سیلی واقعیت، نویسنده آقای دکتر راس هریس، ترجمه آقای دکتر علی صاحبی. کتاب بسیار جذابیه در مورد اینکه درست همون جایی که ما فکر میکنیم همه چی خیلی خوبه، واقعیت از راه میرسه و یه سیلی توی گوش ما میزنه. پذیرش این مسئله که همه افراد میتونن در لحظه درد رو تجربه بکنن و حالا سیلی واقعیت همین شرایط کروناست که همزمان با شرایط بد اقتصادی توامن داره این فشار و استرس رو به خانواده ایجاد میکنه. اونجا دکتر راس هریس میگه وقتی ما در چنین شرایطی میپذیریم شروع میکنیم به تغییر و سازگاری، که مثلا خودش حالا قارش رو عوض میکنه که بره اون مشکلی که برای فرزند به وجود اومده تغییر بده. حالا مشکلاتی نیست، ولی چرا این کتاب رو یا این موضوع رو مطرح کردم؟ خیلی اوقات در زوجهای همدل و صمیمی ما میبینیم وقتی یه مشکلی در خانواده ایجاد میشه، مثلا حالا خدای نکرده به دنیا آمدن یک فرزند معلول مثل چیزی که راس هریس به نوعی تجربه کرد، اتفاقا ارتباط اونها با هم نزدیکتر میشه. چرا؟ چون یه هدف مشترک پیدا میکنن.
درسته.
و برای اون هدف مشترک به هم نزدیکتر میشن. نمیدونم افراد تو بهزیستی رفتن با چنین خانواده هایی در ارتباط داشتن، اونایی که مثلا فرزند معلول دارن که ما داشتیم از هم جدا میشدیم، ما وقتی این اتفاق افتاد به دلیل اینکه با هم داریم برای فرزندمون وقت میذاریم، هم بیشتر همو میبینیم، هم همدلی بیشتری داریم و اصلا انگار خدا خواست اینطوری ما به هم نزدیک بشیم.
یعنی اتفاق باعث همدلی و همراهی بیشتر اعضای خانواده شده.
و این امکان پذیر نیست مگر اینکه افراد به بلوغ عاطفی و روانی رسیده باشن. کجا به بلوغ عاطفی نرسیده، همدیگر رو در شرایط سخت و ناگوار متهم میکنن. تو باعثش شدی، اشکال از توه، این اتفاق نباید این تو. یعنی وقتی دنبال مقصر بگردیم راهمون جدا میشه، ولی وقتی فکر کنیم که خیلی خوب اصلا چیکار داریم، مقصر کیه، اصلا چرا به شکست نگاه کنیم، به یک پدیده نگاه بکنیم، به اون قضیه، میایم فکرامون رو هم بذاریم، همدیگر رو در آغوش بگیریم، عشق بدیم که بتونیم این همراهی همو حفظ بکنیم. پس نقش خانواده در بحران‌ها، در شرایط استرس‌زا میتونه خیلی کمک کننده باشه که با هم عبور کنیم. مثل همون جاده مه، ما باید منتظر نور آفتاب باشیم. اگر کسی این همه نور نور صحبت میشه، نور یعنی آگاهی، یعنی امید به آینده. اگر نتونیم به اون نور بیاندیشیم، همینجا وسط راه امیدمون از دست میدیم و تا آخر عمر تو تاریکی میمونیم. حالا این تاریکی میخواد ناآگاهی باشه، این تاریکی میخواد افسردگی باشه، و این تاریکی چه بسا جدایی بین زوجین باشه. پس دریابیم که واقعا مشکل وجود داره، بپذیریم، و وقتی میپذیریم با همدلی که از اعضای خانواده میگیریم یا به فرمایش شما، درد دل کردن با همکار، دوست، که 4 نفر دیگه هم مشکلی شبیه به منو دارن، بتونیم دنبال اون خلاقیت و خودشکوفایی باشیم. یعنی انرژی روانیمون رو برای تحلیل رفتن خودمون نگذاریم و از این انرژی روانی برای رسیدن به نقطه بی مطلوب تلاش بکنیم.
انشاءالله، متشکرم. پایمین شنوندگان رو هم نگاهی داشته باشم. آقای سید جلال شاهرخ همراه ما هستن. گفتن بنده زمانی که دچار بعضی اقتصادی حالا سختی میشم، بلافاصله یک جدول غذایی خاصی رو برای خودم تشکیل میدم، اولویت هامو تغییر میدم برای اینکه بتونم غذاهای متنوعی رو استفاده کنم. گفتن که همه خانواده هم اینجوری راضی هستن از این شرایط. حالا نمیدونم چون متأهل هستن خانم محترم هم همراهیشون میکنن یا خیر، ولی کن به حال ایشون هم تغییر، یعنی پذیرش رو دارن و تغییر مثبت،
یعنی سازگاری، قدرت انطباق با شرایط موجود. حالا مثالی که زدن خیلی مثال واضحیه، ولی تو همه جا همه موارد زندگی میشه بستش داد. دقیقاً
لازم نیست که ما اون نیازهای اصلیمون رو کامل حذف کنیم، شکلش رو میتونیم تغییر بدیم اگر شرایط سخت اقتصادی هست. و نکته‌ای که توی صحبت‌های شما من درک کردم این بود که این شرایط سخت اقتصادی هم مثل بالا و پایین زندگیه، یعنی بالاخره ازش عبور خواهیم کرد، منتها با اون اتحادی که شما مثال زدین شاید بتونیم که با سرعت بیشتری از این شرایط گذر کنیم.
یکی از مثالایی که من برای مراجعانم میزنم و بازخورد خوبی ازشون دیدم، میگم ببین دوتا انتخاب داری، الان یه درآمد ماهانه محدوده، میتونی با آرامش تغییراتی رو ایجاد کنی و با حال خوب پیش بری، میتونی انقدر قصه بخوری که دچار یا کانسر حداقل شه، بیماری هایی که هزینه های بالایی داره و این اون درد کثیف است. یعنی به مشکل امروز تو با این بودجه محدود، حالا بعد این بودجه محدود تو صرف بسیاری از درمان چکاپ آزمایش و بیماری و وقت توی این داستان کرونا تو بیمارستانا، انتخاب با توه.
واقعا این انتخاب با ماست، چون یه وقتی شاید یه شنونده بگه یعنی این حال بر من تحمیل شده و من اصلا قدرت دفاعم رو از دست دادم، یا یعنی اینکه نه واقعا شما معتقدید که آگاهانه میشه هوشیارانه جلوی این قضیه ایستاد.
یه درسی رو تدریس میکنم، روانشناسی شخصیت شولتز، تو این کتاب خیلی جالب، مثلا اگه 20 تا روانشناس رو نظریه هاش رو مطرح کرده، در پایان هر فصل اومده پرسیده که دنیا جبر یا اختیاره. این سوال بسیار جذابیه که همه ما به دنبالشیم و خیلی جالبه. یه بار نشستم شمردم، دیدم این جالبه، این 20 تا مثلا روانشناس 10 تاشون جبر انتخاب باور دارن، 10 تاشون انتخاب. بعد از دانشجوها خواستم، حالا رو پایان نامه‌شون کار میکردن، که بریم و یه نظرسنجی میدانی برای خودتون بکن داشته باشین، و ما در نهایت به این باور رسیدیم که اونی که باور داره دنیا جبره، تو مترو، تو ایستگاه اتوبوس آدمایی سر راهش قرار میگیرن که میگن تو راست میگی، دنیا جبره، 3 بار این شغلو زدم، ورشکست شدم، اینطوری شد، حالم بده. و اگه باور داشته باشن اختیار، آدمهایی سر راهشون قرار میگیرن که باز بگن تو راست میگی، من پدرم نداشت، بعد تلاش کردم، این کارو کردم، بعد از بخت خوب روزگار یه دفعه مثلا این اتفاق افتاده، من به اون چیزی که میخواستم رسیدم. پس در نهایت حتی در بازه ای از جبر هم که ما قرار گرفتیم، در نهایت انتخاب با خودمونه که تو همون شرایط چه ابزاری رو میخواییم انتخاب بکنیم.
خیلی متشکرم از گفته‌های ارزشمندتون خانم دکتر. ممنونم که دعوت ما رو برای حضور در استودیوی تصویری برنامه ایسکای 98 امروز پذیرفتین. خانم دکتر مینا پورفرخ، متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه، از گفته هاتون استفاده کردیم. امیدوارم مورد پسند و حالا قبول شنوندگان هم قرار گرفته باشه، که حتما همینطور هست. از همراهی شما شنوندگان هم بسیار ممنون، سپاسگزارم. توی لحظه های ناب استجابت دعا ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید، طاعتتون قبول بشه. ممنون که همراه ما بودید، براتون آرزوی سلامتی دارم و تا برنامه دیگر خدایا رو نگه دارتون.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
لحظه های طلایی.
یکی از مهمترین ارکانی که در بازاریابی باید وجود داشته باشه مدیریت ارتباط با مشتری یا CRMه. اصلا نمیخوام وارد بحث های فنی و تئوری و چیزهای سخت و ثقیل و اینها بشم. خیلی راحت میخوام بهتون بگم اگر مشتریانی داشتید و دارید و مشتریانی که در آینده خواهید داشت و اینها رو ثبت نکنید، مطمئن باشید که دارید دارایی های خودتون رو دور میریزید. مشتریان ما و اطلاعات مشتریان ما مهمترین و ارزشمندترین دارایی ما. البته اشتباهی که اینجا همیشه صورت میگیره، خب بعضی از عزیزان میگن نداریم. این که خب خیلی اشتباه بزرگیه، یعنی میگن هیچ اطلاعاتی نداریم، یا مثلا همکارای ما توی سررسید نوشته بودن اون سررسید گم شد، اون که خیلی بده. ولی اگر هم دارن، باز بسیاری از شرکت‌ها رو من دیدم که توی فایل اکسلی، توی دونه حتی همین سررسیدی، توی جایی یادداشت دارن میکنن، هیچ نظم و نظامی، هیچ دسته‌بندی نداره. این هم ارزش زیادی نداره، اگرچه باز از این که نداشته باشیم خیلی بهتره. ولی اون چیزی که به عنوان مدیریت ارتباط مشتری و CRM مد نظر هست اینه که علاوه بر اطلاعات تماس مشتری، یعنی اسم، فامیل، تلفن، ایمیل و آدرس، شاید در بعضی کسب و کارها آدرس مهمه، کسب و کارهایی که یک محصولی رو ارسال میکنن، علاوه بر اینها مهمترین نکته‌ای که باید نوشته بشه که در این صورت میتونیم بگیم ما CRM داریم اینه که با این مشتری تا الان چه حرفایی زدیم، چه اقداماتی انجام دادیم و مرحله بعدی چیه. اگر این وجود نداشته باشه، اون چیزی که شما شکل دادید CRM نیست، اون دفترچه تلفنه و اصلا نیازی به نرم افزار CRM هم نبوده، توی همین موبایل خودتون میتونستی این کار رو انجام بدید. CRM یعنی این که یک مشتری کی به سیستم ما اضافه شده، چه مراحلی رو رفته، چه چیزهایی رو خریده، چه پیشنهاداتی ما به اون دادیم و مرحله بعدی قراره در چه زمانی چه اقدامی انجام بدیم. این مهمترین نکته‌ایه که باید ثبت و ضبط بشه. اگر این روش و این سیستم رو پیاده سازی بکنید، که امروز در خود کشور ما نرم افزارهای بومی بسیار عالی برای CRM نوشته شده که میتونید با جستجو در اینترنت اینها رو پیدا بکنید، مطمئن باشید که فروشتون در یک بازه 4-5 ماهه حداقل 2-3 برابر خواهد شد. یک بار دیگه مرور میکنم، این که ما اطلاعات مشتریانمون رو داشته باشیم و ثبت کنیم که با هر مشتری، به خصوص مشتریان مهم و کسانی که معاملات با مبلغ بالا باشون داریم، ثبت کنیم که تا الان چه صحبتهایی با اینها کردیم و دفعه بعد چه تاریخی و چه زمانیه و قراره چه کاری انجام بدیم. قراره زنگ بزنیم، قراره ایمیل بزنیم، قراره یک جلسه حضوری داشته باشیم یا هر اتفاق دیگه‌ای. اگر این کار رو کردید، مطمئن باشید که درصد تبدیل این به خریدار افزایش پیدا خواهد کرد.
این جریان زندگی منه. نظم، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راستانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبو.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اخت...